بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 102، سطر نهم. وعلم ان کون الالوانی ذوات حقائق فی الخارج امر ضروری و لیس الغرض من هذه الوجوه الا التنبیه علیه. بحثمون در این بود که آیا لون در خارج موجود است یا امریز خیالی که در ذهن ما موجود می شود و در خارج موجود نیست. ما معتقد بودیم که لون حقیقت دارد و در خارج موجود است و از ابن سینا بیاناتی رو نقل کردیم. اون بیانات اگر استدلال باشند باید تمام شرایط استدلال رو واجد باشند و اگر شرطی رو واجد نشدن میشه برشون اشکال کرد. این بیاناتی که ما گفتیم به نظر فقه استدلاله و برشون اشکال میکنه. ما میگیم اینا استدلال نیستند، اینا تنبیهند و اشکالی برشون وارد نیست. ما در تنبیه سعی نکردیم که مطالب رو طوری منظم کنیم که هیچ اشکالی برشون وارد نشه. در استدلال سعی میکنیم که این کار انجام بشه که هیچ اشکالی بر استدلال وارد نشه، اما اونجایی که میخوام تنبیه کنیم، یعنی مخاطب ما خودش آگاه به مسئله هست، اصل مطلب رو میدونه، منتها یه ابهامی براش پیش آمده، ما میخوام اون ابهام رو رفعش کنیم و او رو آگاه کنیم به مسئله در همون قسمتی که براش ابهامه. کافیست که ما بتونیم ابهام رو رد کنیم، رفع کنیم، دیگه لازم نیست که مطلب رو انقدر دقیق ملاحظه کنیم که هیچ خللی درش نباشه و کسی نتونه درش نفوذ کنه. چون غرض ما یه وقت استدلاله، یعنی این که مطلب رو یقینی کنیم، خب باید راه نفوذ همه اشکالات رو ببندیم. اما یه وقت منظورمون اینه که شخصی رو به مطلبی آگاه کنیم و این شخص با این کلمات ما به اون مطلب آگاه میشه، ولو تو کلمات ما یه شبهه‌ای هم باشه. در مورد بحثی که ما شروع کرده بودیم، این استدلالاتی که آوردیم، تمام این استدلالات تنبیهند و منظور ما اینه که اگر کسی ابهامی در ذهنش باشه اون ابهام برطرف بشه و کسانی که گمان میکنند رنگ با تخیل ساخته میشه، اونا قانع بشن که رنگ با تخیل ساخته نمیشه. همین اندازه میخوام ثابت کنم که تخیل نیست و واقعیت هست. دیگه نمیخوام بر این مسئله استدلال کنیم، چون مسئله روشنیه. وقتی ما داریم رنگ رو میبینیم چطوری بگیم داریم تخیل میکنیم؟ مگر کسی ثابت کنه که دید ما اشتباهه، هر چی میبینیم غلط میبینیم؟ خب چی میتونم که چی ثابت کنه؟ اگه کسی بتونه ثابت کنه که در این مورد خاص ما غلط میبینیم، یا ثابت کنه که نه کلن اصلا غلط میبینیم، اون وقت ما باید برش استدلال کنیم. اما اثبات نشده که ما غلط میبینیم. وقتی اثبات نشده پس به دید خودمون اعتماد میکنیم و وقتی میبینیم میگیم به ضروره داریم میبینیم و به ضروره این موجود هست. پس این وجود رنگ در خارج امر ضروری و بدیهیه، استدلال نمیخواد. کسانی که گرفتار توهم شدن باید توهمشون رو برطرف کنیم. توهم هم با اندک تنبیهی ممکنه برطرف بشه. پس اون چی که ما گفتیم استدلال نبود تا شما جواب فخ برش اشکال کنه. اگرچه اشکال فخ رو جواب میدیم، ولی در ابتدا میگیم مثلا جای اشکال نیست، چون ما که استدلال نشدیم، ما دیدیم و یافتیم و بعد کسانی که احتمال خلاف دادن خواستیم ارشادشون کنیم. خواستیم توهمشون رو برطرف کنیم. پس این امور رو که توضیح داریم، مثال اون لبن الازرا رو زدیم، مثال تخمرغ آبپز رو زدیم که فخرن برای این دوتا اشکال میکنه. این مثال رو که زدیم نخواستیم استدلال کنیم، خواستیم توهم اون کسی که خلاف رفته برطرف کنیم، و با این مثال ها توهمش برطرف میشه. فخر چه اشکالی کرده؟ اشکال فخر رو توضیح بدیم. فخر میگه که در این تخم مرغ آبپز و در اون لبن عذرا، اون تخیلی که خصمتون گفت حاصل نشده. تخیل این بود: مخالطت هوا و نفوذ ذوق. اینو میگفت، میگفتش که هر جا که مخالطت هوا باشد، نفوذ ذوق باشد، سفیدی خیال میشود. شما ثابت کردین که توی این دوتا مثال، یعنی تخم مرغ آبپز و اون لبن العذرا، تو این دوتا این تخیل اتفاق نیفتاده. تخیلی که از ناحیه مخالطت هوا باشد و تخیلی که از نفوذ ذوق باشد. شما در تخم مرغ آبپز گفتید مخالطت هوا رفته، نه آمده. پس اون عامل سفید دیدن که مخالط حواس وجود نداره. درست هم گفتید، این عامل تخیل وجود نداره. در اون لبن العذرا گفتید نفوذ ذوق، ایجاد نفوذ ذوق در اجزاء صغار و متقارب، ایجاد بیاض یا ایجاد تخیل بیاض نکرده، چون اجزا از هم متفرقن، متقارب نیستن. این حرف شما بود. پس عامل تخیلی که عبارت باشد از نفوذ ذوق در اجزا استقرار متقارب اتفاق نیفتاده. در اون اولی عامل تخیلی که مخالطت حواس اولی، یعنی تخمرغا پس شده، در اون اولی یعنی تخمرغا پس شده، مخالطت عامل تخیلی که مخالطت حواس اتفاق نیفتاده. در این دومی که لبن ازراس، عامل تخیلی که نفوذ ذوق اتفاق نیفتاده. خب این دوتا عامل تخیل شما از می بردید. مگر همه عوامل تخیل شما میشناسید؟ شاید در این دوتا یه عامل دیگری برای تخیل هست. پس نمیتونید بگید چون این دو عاملی که ما برای تخیل تعیین کردیم در این دو نمونه وجود ندارد، پس در این دو نمونه رنگ بیاض حقیقی است و واقعیت خارجی داره. بلکه شاید اینجا هم رنگ بیاض داره تخیل میشه، منتها نه به اون دو عاملی که ما قبلا گفتیم، به یه عامل ناشناخته. این حرف فخره که میگه عامل تخیل منحصر در این دوتایی که ما گفتیم نیست، یه عوامل دیگری ممکن باشه که خیال ما رو تحریک کنه. شاید در این دو نمونه که اون دو عامل ذکر شده دخالت نکردن، اون عامل ناشناخته دخالت کرده باشه. پس نمیتونید شما تخیل رو دفع کنید، چون در اینجا هم احتمال تخیل هست. بعد کسی به فخر این چنین میگه، حالا من این تکه رو بخونم بعد جواب دخل مقدر انشاءالله بعدا نصب کنم. صفحه 102 هستیم، سطر 9. و علم که کون الالوان ذوات حقائق فی الخارج امری ضروری. این که الوان دارای حقیقت خارجی هستند و در خارج واقعا موجودن، نه اینکه در ذهن ما تخیل شوند، این امر ضروری و امر بدیهی. شما حسشون میکنیم، وقتی حس میکنیم نمیتونیم بگیم نیست، مگر اینکه ثابت کنیم که حس ما همه جا اشتباه میکنه، یا ثابت کنیم در این مورد خاص اشتباه میکنه. بله، اگر اشتباه رو ثابت کنیم نمیتونیم مطمئن بشیم که این رنگ در خارج هست. ولی چون اشتباه حس در همه جا یا لااقل در اینجا اثبات نشده، نمیتونیم بگیم که ما داریم میبینیم، ولی باید یه نفر دلیل بیاره که در خارج موجوده. نه، همین دیدنش دلیله، وقتی ما میبینیم که در خارج موجوده، همین دیدن دلیل اینی که در خارج هست، به طور بدیهی میابیم که در خارج هست، احتیاج به استدلال نداره. اینایی که ما گفتیم، یعنی این دو نمونه که گفتیم که تخم مرغ آب هست یکیش بود، اون لبن الازایی که دیگرش بود، این دو نمونه برام بود که کسانی که توهم کردن توهمشون رو برطرف کنیم، بگیم شما عامل سفید دیدن رو این دوتا میدیدید، ما در این دو جا میبینیم این عامل ها نیستن، در اینها سفید دیده میشه، پس معلوم میشه عامل سفید دیدن اونایی که شما گفتید نیست. به این ترتیب میخوام اونا رو رد کنیم، نمیخوام اثبات کنیم که رنگ در خارج موجوده. وجود رنگ در خارج رو بدیهی میدونیم و یقینی. ولیس الغرض من هذه الوجوه، اینجا داره هذه الوجوه در شرح مواقف داره وجهین، وجهین اخیرین که همون لبن العذرا و تخم مرغ آب پزه. غرض از این وجوهی که گفتیم، یعنی از این ادله که ذکر کردیم، البته ابن سینا در گچ هم به گچ هم استدلال کرد، یعنی کلمه وجوه در اینجا درسته، میتونه حسه رو شامل بشه، عیبی هم نداره که وجود رو در اینجا جمع منطقی بگیرید و بگید که مراد وجه اینه. لیسل غرز من هذه الوجوه الا تنبیه علیه، یعنی تنبیه بر این امر ضروری، تنبیه بر این کون الالوان زبات حقات الخارج. غرز تنبیه هست و ازاله وهم کسی که توهم غیره او، یعنی غیر کون الالوان حقیقت زبات، این کون الالوان زبات حقایق خارج، غیر اینو خیال کرده، یعنی فکر کرده که الوان خیالی هست. غرض ما دفع توهم اوست. فلا یرد علیها، یعنی بر این وجوه ما آورده حال امام. البته توجه کنید من وجوه رو گفتم سه وجه، بعدم گفتم جمع منطقی است، میتونه وجهین باشه. این توجیه کردم توجیه بدی نبود، ولی بهتر از این توجیه هم داریم. و اونی که این چنین بگوییم هذه الوجوه، یعنی همین وجوه ثلاثه، جمع منطقیش هم نکنیم، بگیم این وجوه ثلاثه. غرض ابن سینا از این وجوهی که آورد، از این سه دلیلی که آورد، این بود که تنبیه کند و توهم خصم رو ازاله کند. بعد فلا یرد علیها، ضمیر علیها رو بر میگردونیم به وجوه، اما نه همه وجوه بلکه بعض وجوه، که در ضمیر استخدام باشه، یعنی ضمیر بر نگرده به وجوه به معنای خود وجوه، برگرده به وجوه به معنای دیگر، یعنی برگرده به بعض الوجوه، که بعض الوجوه همون وجه اینه که این وجوه رو کلش رو ابن سینا به این غرض آورده، فخ بر کل اراد نکرده، علیهانی بر بعضی از اینها که اون دوتای اخیره اراد کرده. اگه اینطوری بگیم دیگه احتیاج به اون توضیح قبلی هم نیست. فلا یرد علیها ما آرده الامام فی مباحث المشرقیه، ایرادی که در مباحث مشرقیه بر این دو وجه ذکر کرده دیگه وارد نمیشه، گذشته از این که اصلا ایرادش هم وارد نیست، حالا بعدم توضیح میدیم، البته بعدم توضیح نمیدیم، همین الان گفتیم دیگه امر ضروری و بدیهی ایراد وارد نمیشه. من مباحث مشرقیه رو دیدم جاهایی که مزنه این کلام بود، بلکه اصلا همین کلام مطرح بود، تخم مرغ آپز آورده بود، لبن العذرا آورده بود، اشکالی نبود، اشکالی وجود نداشت در مباحث مشرقی، اشکالی وجود نداشت، هرچی گشتم پیدا نشد. بعد به شرح مواقف مراجعه کردم، دیدم میگه که فخر رازی در کتاب ملخص این اشکال رو وارد کرده، کتاب ملخص هم من نداشتم که ببینم در اونجا، ولی در مباحث مشرقی نبود، در شرح مواقف هم آمده بود کتاب ملخص، ننوشته بود مباحث مشرقی. احتمال میدم اینجا قلم لغزیده، به جای ملخص مباحث مشرقی نوشته شده، ولی در مباحث مشرقی این اشکال نیست. من که در یه جای دیگر مباحث باشه که حالا نمیدونم کجا، جاشو پیدا نشد. اشکال فخر رازی اینه که من ان لقائل ان یقول علی هذه الوجوه، علی هذه الوجوه نه یعنی بنابر این وجوه، بلکه بر علیه این وجوه، یعنی اشکالا علی هذه الوجوه. لقائل ان یقول اشکالا علی هذه الوجوه جازه، جازه مقول قوله، از جازه به بعد قول شروع میشه، نه از علی هذه الوجوه. نگید یقولو این چنین بگوید که منابر این وجوه جازه، اینطوری معنی نکنید. مقول قول از جازه شروع میشه، پس بعد هذه الوجوه خوبه دو تا نقطه بذاریم که مشخص کنیم مقول قول از جازه به بعد. علی هذه الوجوه یعنی اشکالن علی هذه الوجوه، بله. وقت هذه الوجوه هم یعنی حالا هذه الوجوه یا هذه الوجوه، اینجا دیگه باید توضیح کنیم. اینجا ضمیر استخدامی هم نیست که بتونیم استخدام رو قائل بشیم. جاز اشکال فخینه، جاز ان یکون لتخیل البیاض در این وجوهی که ابن سینا گفت سبب آخر لا نعلمه، لا نعلمه. ممکنه سبب دیگری باشد غیر از این دو سببی که ما ذکر کردیم. دو سبب که ما ذکر کردیم، یکی مخالفت هوا بود، یکی هم نفوذ زو بود. ممکنه غیر از این دوتا عامل در این مواردی که شما ذکر کردید وجود داشته باشه و ما اون عاملها رو نمیدونیم، پس بالاخره نمیتونید تخیل رو نفی کنید. احتمال تخیل هست، اون دوتا عامل نفی شدند، یعنی تخیل از ناحیه اون دو عامل نیامده، این روشنه. اما ممکنه تخیل از ناحیه عامل دیگر آمده باشه که اون عامل ناشناخته است. کسی به فخر میتونه این اعتراض میکنه، این اذل مفروض میتونه دلیل برای این حرف باشه و میتونه دفع دخل مقدر باشه و دفع دخل مقدر بگیرید راحتتر و بهتره. اینطور بگید، به فخر کسی اعتراض میکنه که ما داریم میبینیم بیاض رو در خارج، چطور میگید در خارج نیست بلکه ما تخیل کردیم و عامل تخیلمون رو نمیدونیم؟ چرا اصلا تخیل رو قائلید که بعد بگید عاملش رو نمیدونیم؟ وقتی ما داریم این رنگ رو حس میکنیم باید بگیم رنگ در خارج هست، نه اینکه بگیم رنگ رو تخیل کردیم و عامل تخیل رو نمیدونیم. فقط جواب میده که ما اعتمادی بر حس نداریم، حس که دلیل متقنی نیست، حس یقین آور نیست، چون اشتباهات زیادی ما از حس دیدیم، پس بنابراین نمیتونیم به حس اعتماد کنیم. اگر حس به ما میگوید این رنگ در خارج است، چون حس قابل اعتماد نیست گفتش هم قابل اعتماد نیست، ما قبول نمی کنیم که در خارجه. احتمال این که تخیل میکنیم میدهیم، وقت اگر احتمال تخیل رو دادیم باید دنبال عاملش بگردیم. شما گفتید عامل مخالطت هوا نیست، نفوذ نور نیست، قبول میکنیم. میگیم آیا عامل دیگری ممکن نیست باشه؟ چرا عامل دیگه ممکنه باشه؟ نمیشناسیمش. ازل مفروض انه لا اعتماد علی الحس، فرض اینه که ما به حس اعتماد نداریم. اگر حسمون میگه این رنگ در خارج هست نمیتونیم به شهادتش قبول کنیم، پس احتمال تخیل میدیم. خب این حرفی که ما اعتماد بر حس نداریم یه ادعاست، باید اثبات بشه. چرا شما اعتماد به حس ندارید؟ با الا لب و الا لوجبه استدلال میکنه. الا لوجبه قیاس استثنائیه، دلیل بر این است که ما اعتماد به حس نداریم. و الا یعنی اگر اعتماد بر حس داشته باشیم، این میشه مقدم. لوجب الحکم به کون ثلج ابیض حقیقتا، این میشه تالی. بعد زمینه میکنیم، ادامه میدیم، میگیم لکن این که ثلج ابیض باشد حقیقتا باطل است، یعنی تالی باطله. نتیجه میگیم پس اعتماد بر حس باطله، یعنی مقدمه باطله. این حرف فقط. خب توجه کنید، تالی رو میگه باطل، تالی اینه لبج اول حکم بکنه سلج ابیض حقیقته، باید حکم کنیم که اون برف در خارج سفیده، در حالی که حکم نمی کنیم، میگیم مخالطت هوا و نفوذ زو هر دو با هم عامل شدن که ما این برف رو سفید ببینیم. برف در واقع سفید نیست، شفافه. دلیلش هم اینه، شما یک قطعه از برف رو جدا کنید از قطعات دیگر، شفاف میبینیدش. وقتی این قطعات رو هم انباشته میشه، نورم درش نفوذ میکنه، یعنی در روزه میبینید سفیده، شب که نور نفوذ نمیکنه این قطعات سفید نمیبینید. روز اگر قطعه ها رو از هم جدا کنید که کنار هم قرار ندید سفید نمیبینید. وقتی کنار هم قرار میگیرن نورم درشون نفوذ میکنه، مخالطت هوا حاصل میشه، نفوذ نورم حاصل میشه، شما اینو سفید میبینید در حالی که واقعا سفید نیست. پس تالی باطله، یعنی این که سلج در حقیقت و در واقع سفید باشه امریز باطل. اگر شما اعتماد به حس کنید باید چنین جایی بگویید که این برف واقعا سفیده در حالی که برف واقعا سفید نیست. پس باید به حس اعتماد نکنید. این حرف فخر. اما جواب فخر چیست؟ در اینجا هم تلپی حاشیه داره هم سیالکوتی. از کلم این مطلب توی شرح مواقف هم اومده، این دو نفر هم محشی شرح مواقف هند، هر دوشون در اینجا حاشیه دارن، از فخر و رد حاشیه دارن. یکیشون الان من یادم نیست کدومشونه اینطوری رد میکنه حرف فخر رو، چه حرف خوبی هم هست، میگه ما به حس اعتماد نمی کنیم اونجاهایی که عقل به ما گفته حس اشتباه کرده. یه مواردی هست عقل به ما میگه حس اشتباه میکنه، مثلا قاشق رو میندازیم تو آب شکسته به نظر میرسه، عقل به ما میگه این قاشق شکسته نیست، درش بیار نگاش کن میبینی صافه، دوباره بنداز تو آب میبینی شکسته به نظر میرسه، حس اشتباه میکنه. عقل این جور جاها اشتباه رو به حس نسبت میده، خب ما در اون موارد اعتماد به حس نمیکنیم. اما در جایی که عقل حکم به اشتباه حس نمیکنه چرا ما اعتماد نکنیم به حس؟ یعنی در واقع اگر حس قابل اعتماد نباشه سوال میشه برای چی آفریده شده؟ مثلا خب یکی از حواس فرض کنید که حس لامس است، دردی رو ما احساس میکنیم، خب حس که قابل اعتماد نیست، شاید این درد تخیل باشه. حالا فخر رازی در مبصرات داره حرف میزنه، ولی اگر حس رو از اعتماد بندازید ما تو ملموسات هم میتونیم از اعتماد بندازیمش، میگیم که خب ما یه دردی حس میکنیم، میگیم بلش کن مهم نیست خیال کردیم، در حالی که درد خدا گذاشته که مرض بشناسیم، بفهم یه اتفاقی افتاده، جلوی نفوذ اون اتفاق و استمرار اون اتفاق رو بگیریم، نظریم تأثیر کنه اگه بتونیم. اصلا درد به این جهت گذاشته شده، خب حالا ما دردم بهش توجه نکنیم به این بهانه که حس قابل اعتماد نیست، شاید خیال میکنیم، خب این درد میاد پخش میشه کار خودشم میکنه انسان از من میبره. پس اگر ما بخوایم حس از اعتماد بندازیم اصلا مصلحت و فایده‌ای که حس برای او خلق شده از من میبریم، نمیشه ما این کار بکنیم که حس از اعتماد بندازیم. بله اونجاهایی که عقل ما گفته حس اشتباه کرده، خب میگیم اونجا حس قابل اعتماد نیست، حرف عقل قبول میکنیم حرف حس قبول نمیکنیم. ولی جایی که ما اشتباه حس رو درک نکردیم و کشف نکردیم چگونه به حس اعتماد نکنیم؟ اونجا به حس اعتماد میکنیم. بنابراین شما در این مثال هایی که ابن سینا زد نمیتونید به حس بی اعتماد باشید و نمیتونید تلاش کنید که بگید اینجام تخیل از عامل تخیل ناشناخته است. جوابی که داره شده میفقد جواب خوبیه. هازا یعنی خودسا سم مستدل و پشتفا علی وجوب کندل بیاز. این مطلب تموم شد، روشن شد که تا اینجا روشن شد که ما بیاض رو یا الوان رو در خارج داریم، حالا بیاض یه چیش بقیه رو داریم. یکی از احتمالاتی که در مسئله داده می شد این بود که بیاض همون ذوعه، نه بیاض بر اثر ذوع تخیل می شود، بیاض همون ذوعه، منتها این ذوع تخیل ما رو تحریک می کنه، شاید باعث بشه که ما بیاضی درست کنیم، تو خیالمون بیاضی درست کنیم. اما این نمیگه در خیالمون بیاض درست میکنیم، اون خودش یه بحث دیگر بود. این میگه بیاض همون ذوعه، همونطور که ذوع در خارج داریم بیاض هم داریم، اونتا بیاض چیز غیر ذوع نیست. ابن سینا میخواد اون رو رد کنه، این قول رو میخواد رد کنه که بیاض رو همون ذوع گرفته. در ردش کافیه که مغایرت بین بیاض و زر درست کنه و ایشون تلاش میکنه که این مغایرت درست کنه، بین بیاض و زر میخواد مغایرت درست کنه. خصم این چنین گفت: بیاض زو است و سواد ظلمت است. توضیحش هم این بود که اگر سطحش رو به ما باشد، زو وارد اون سطح بشود، ما اون سطح رو سفید میبینیم. اگر زوایای جسم رو به ما باشد و نور وارد شود، این زوایا اجازه نفوذ تام به نور نمیدن، نظام مظلم به نظر میرسن. وقتی مظلم به نظر رسن، جسمی که این زوایاشون رو به ماست سیاه دیده میشه، در واقع سیاهی وجود نداره، نور نفوذ نکرده، سفیدی هم همون نوره. خب حالا ابن سینا میخواد قول اون رو رد کنه، قولی که میگفت سفیدی نور است که نفوذ میکنه در سطوح، سیاهی عدم نور است، یعنی عدم نفوذ نور است، یا از عدم نفوذ نور درست میشه. این قول میخوام رد کنیم. وقتی ثابت کنیم بیاض و نور مغایر همند، این قول رد میشه. ابن سینا میگه که ما وقتی از سفیدی به سمت سیاهی میریم، یعنی یه شیء سفید رو میذاریم تا سیاه بشه، سه تا اتفاق میفته، یعنی یکی از سه اتفاق، سه تا اتفاق اشتباه گفتم، یکی از سه اتفاق میفته که از سه اتفاق توضیح میده. در حالی که اگر حرف شما درست باشد، باید فقط یکی از این سه اتفاق بیفته، یعنی یکی معین، دو تا دیگه‌اش اصلا اتفاق نیفته، در حالی که ما می‌بینیم یکی از این سه علل بدل اتفاق می‌افته. و این چنین نیست که فقط یکی معین حاصل شود اون دو تا دیگه حاصل نشود. اگر زو عین بیاض باشد و بیاض عین زو باشد، از این سه تا فقط یکیش باید اتفاق بیفته، دو تا دیگه اتفاق نیفته، در حالی که هر سه میتونن اتفاق بیفتن علی سبیل البدلیت. اون سه تا رو توضیح میده که چیه، و بعد توضیح میده که در چه فرضی این راه اتفاق میفته، در چه فرضی راه دوم، در چه فرضی راه سوم. البته نور در همه اینا دخالت داره، اما نور بیاض نیست. این انشالله رو توضیح میده اون سه تا طریق چیست و چطور اگر زو عین بیاض باشه یکی از این طریق اتفاق میفته، نه سه تاشون علی سبیل البدل. اینو باید توضیح بدیم که انشاءالله وقتی وارد میشیم عرض میکنه. ثم استدل ابن سینا در شفا، استدلال کرده بر این که واجب است بیاض دارای حقیقتی غیر از حقیقت زو باشه، استدلال کرده به انقال، یعنی به این دلیل. مدعاش این است که واجب است که بیاض دارای حقیقتی باشد غیر حقیقت زو، این مدعاشه. بر این مدعا دلیل استدلال کرده به انقاله، به انقاله دلیلشه. دلیلش به طور مختصر اینه که بعد توضیحش میده. به طور مختصر در اینه: لولم یکن البیاض الا زو، اگر بیاض نباشد جز زو، یعنی حقیقت بیاض همون حقیقت زو باشد، مغایره هم نباشد. و سواد الا ماقیل، یعنی ولم یکن سواد الا ماقیل، الا ماقیل رو توضیح دادم، سواد یعنی عدم نفوذ نور و وجود ظلمت، که گفتیم در صورتی اتفاق میفته که زاویه شی رو به چشم ما باشد، زاویه جسم رو به چشم ما باشد، که توضیحش قبلا گذشت، من اولا تکرار کردم. اگر بیاض جز رو نباشد و سواد جز ماقیل نباشد، لم یکن ترکیب البیاض و سواد الا آخذن مسلکن واحدن، اخذن غلطه، الا آخذن مسلکن واحدن، ترکیب بیاض و سواد جز یک مسلک و یک راه را ندارد، فقط آخذ است یک مسلک رو، نمیتواند سه مسلک رو اخذ کند، بلکه فقط باید یک مسلک رو اخذ کند، دو مسلک دیگر نباید اتفاق بیفتد، در حالی که دو مسلک دیگر هم اتفاق میفتند. از اینجا کشف میکنیم که پس ترکیب سواد و بیاض منحصر به یک راه نیست و در نتیجه بیاض همان ذو نیست. این خلاصه استدلاله، هیچیش خیلی توضیح داده نشده، هنوز کاملا مبین نشد. حالا وارد استدلال میشیم، اون سه طریق رو ذکر میکنیم، بعدم روشن میکنیم که اگر بیاض همون ذو باشد این سه طریق نمیتونن واقع بشن، یکیش فقط باید واقع بشه. و بعد میگیم چون هر سه واقع میشوند منتها نه با هم بلکه علی سبیل البدلیت، کشف میکنیم که پس ذو با بیاض یکی نیست، یعنی بیاض همون ذو نیست بلکه فرق دارن. بیان هازا ان البیاض یتجه الی السواد. در خط قبل گفت لم یکن ترکیب البیاض و السواد، در اینجا میگه توجه البیاض الی السواد. بیاض یتجه الی السواد یعنی توجه سواد توجه بیاض الی السواد سه راه دارد. اونجا میگفت ترکیب بیاض سواد فقط یک راه دارد. از این عبارت معلوم میشه که منظورش از ترکیب بیاض سواد همینه که بیاض به سمت سواد میرود. خب چرا تعبیر به ترکیب کرد؟ چون وقتی بیاض دارد به سمت سواد میرود، در بین راه هی با سواد ترکیب میشه و این ترکیب هی اشتداد پیدا میکند تا بالاخره سواد حاصل شود. و در این بین راه که ترکیب حاصل میشه، رنگ های مختلف موجود میشن. یعنی بیاض رو میذاریم، حرکت رو شروع میکنیم به سمت سواد، این بیاض هی با سواد ترکیب میشه و با این ترکیب های مختلف رنگ های مختلفی که متوسط بین البیاض و سوادن به وجود میان تا بالاخره به سواد محض برسیم، حرکت تموم میشه. پس چه بگیم توجه بیاض الی سواد، چه بگیم ترکیب بیاض سواد، فرقی نمی کنه. چون وقتی بیاض داره به سمت سواد توجه پیدا میکنه، در بین راه هی با سواد ترکیب میشه. پس هم ترکیب البیاض و سواد، هم توجه البیاض الی السواد. اون تعبیر قبلیش هم درسته، این تعبیر دومیش هم درسته. بیان هازا ان البیاض یتجه الی السواد قلیلا قلیلا من طرق این ثلاثه، از سه راه میتواند این بیاض به سمت سواد برود و سواد محض بشود. احدها، یکی طریق قبر است. طریق قبر اینه که بیاض شروع کنه به حرکت، بعد به رنگ قبار در بیاد، یعنی با سواد، بیاض با سواد مخلوط بشه، اون بیاض سفید رنگ خاکی پیدا کنه، چون وقتی سواد توش میاد خاکستری رنگش میکنه یا خاکی رنگش میکنه، قبره یعنی خاکی رنگ، یه خورده تیرش میکنه، باش ترکیب میشه دیگه. بعد دو مرتبه جلو میره، جلو میره یه مقدار دیگه سیاهی بهش مخلوط میشه، باش ترکیب میشه، اینجا به قول ایشون رنگ عودی پیدا میکنه. عودی یعنی چوب، یعنی حالت قهوه‌ای میگیره به خودش. حالا چوب حالا شاید خیلی هم قهوه‌ای نباشه، بالاخره به رنگ چوب در میاد که از خاکی بودن غلیظ‌تر میشه. و بالاخره همینطور هی میره جلو، یواش یواش هی کدرتر میشه، کدرتر میشه تا سیاه محض بشه، یعنی سیاه خالص، و حرکت تموم میشه. این یه راه هست برای توجه البیاض الی السواد، یا برای ترکیب شدن بیاض و سواد تا سواد خالص به وجود بیاید. احدها طریق القبره، قبره یعنی تیر رنگی، یعنی رنگ قبار. و هو طریق سازج، راهی ساده. فإنه إذا كان السلوك ساذجا، اگر سلوک ساذج باشد، يتوجه إلى القبر. این ساذج رو میخوام معنا کنیم، من فقط اشاره میکنم، توضیحش بعدا میاد. تو صفحه بعد اون دو تا راه دیگر رو ابن سینا توضیح بیشتر میده. تو همین صفحه که داریم میخونیم دو تا راه دیگر ذکر میکنه، ولی بعدن توضیح میده. در توضیحاتی که میده پیداست که تنها سیاهی دخالت نمیکنه، سیاهی دخالت میکنه، نورم دخالت میکنه، قلبه یکی بر دیگری هم دخالت میکنه. یعنی اینطور نیست که سیاهی به تنهایی بیاد با سفیدی مخلوط بشه، مرکب بشه و رنگ جدیدی درست کنه. اونجا غیر از سیاهی هم چیزای دیگه دخالت میکنند. پس راه راه ساده نیست. این راه اول راه ساده است، فقط سیاهی تنهاست، دیگه اضافه لازم نداره. اما در راهای دیگه راه سازج نیست، راهی است که خود راه مرکب، یعنی چند تا کار توش داره انجام میشه، نه فقط سیاهی ساده، سیاهی تنها. این راه روشون ساده مینامه، چون دیگه احتیاج به اون دخالت های امور دیگر نیست، فقط همین سیاهی دخالت کند کافی است. سیاهی رو با سفیدی بریزیم به رنگ تیره درست میشه. فإنه اذا کان سلوک سازجا، اگر سلوک سازج باشد، یتوجه، یعنی یتوجه البیاض الی القبره، ثم منها، یعنی ثم یتوجه من القبره الی العودیه، ثم کذلک، بعد همینطور هی پیش میره، حتی یسود، تشدید رو دال درست گذاشته. فیکون این بیاض سالکن طریقن، راهی رو میرود که علت دوام، لا یزل، یعنی علت دوام، یشتد در اون راه سواد، در اون راه سواد اشتداد پیدا میکنه. لا یزل یعنی علت دوام، علت دوام در اون راه سواد اشتداد پیدا میکنه. ما برای علت دوام تو فارسی اینطور میگیم، هی این سیاهی بیشتر میشه، کلمه هی رو به کار میبریم، هی این سیاهی بیشتر میشه، یسیرن یسیرن، حتی یم هست، تا اون سیاهی محض بشه، خالص بشه. این وحده هم توجه کنید اشاره به همون کلمه سازج داره، یعنی همون معنای سازج اونجا میاره. یشتد دوپیه سواد وحده، سواد تنها اضافه میشه، نه سوادی بیاد چیزای دیگه هم دخالت کنن، رنگ های مختلف درست بشه. همین تیرگی هی بیشتر میشه، بیاض از اول تیره میشه، بعد هی این تیرگی بیشتر میشه تا تیره خالص، یعنی سیاه خالص درست بشه. این راه اوله. راه دوم بله، حتی یه محض این محض بشه، خالص بشه، یمحز بگیریم یا یمحز بگیریم، نمیدونم الان باید لغت مراجعه کنیم. یمحز خوبه، حتی یمحز تشریف بخواد بذارید باید لغت مراجعه کنیم ببینید یا همراهی میکنی یا نه، شاید هم یمحز درست باشه. بله، یسیرن یسیرن یعنی کم کم، یا یسیرن یسیرن یعنی تدریجن، هر دو معنا درسته. بگید کم کم اینطور میشه یا تدریجن اینطور میشه. از ثانی، راه دومی که در اون راه بیاض به سمت سواد توجه میکند، یعنی میرود که سیاه شود، راهیست که الی الحمره، یعنی طریقیست که بیاض میرود ابتداءً به سمت حمره، یعنی سرخ میشود، که در اینجا تنها سیاهی دخالت نمیکنه. سیاهی رو شما تو سفیدی بریزین سرخی در نمیاد، سفیدی کدر میشه ولی سرخی در نمیاد. اینجا باید نورم دخالت کنه، به بیانی که بعدا خواهیم گفت انشاءالله. این طریق سازج نیست، یعنی سیاهی تنها دخالت نداره توش، چیزای دیگه هم دخالت داره، ساده نیست، اشیای متعددی درش دخالت میکنه. ثم الی القطمه، بعد میرود به سمت قطمه، قطمه رنگ خاکی مایل به سرخ، یعنی سرخی شفاف دیگه نیست، سرخی خود کدر میشه، خاکی مایل به سرخه. ثم الی سواد، حالا این وسطاش رو حذف میکنه ها، اینطور نیست که از سفیدی یه دفعه بره تو عمره، ممکنه درجاتی بگذارونه تا بره تو عمره، بعد از عمرم یه دفعه نمیاد تو قطمه، بلکه ممکنه درجاتی بگذارونه از قطمم تا سوادم درجاتی هست. این درجات وسطی دیگه نشینا نگفته، اون مهماشو گفته. راه سوم الی الخضره، بیاض میره به طرف سبزی. حالا چطور میشه به طرف سبزی میره؟ توی صفحه بعد توضیح میدیم، اموری دخالت میکنن، اون دخالت ها رو همه رو ملاحظه میکنیم، بعد میگیم این بیاض به سمت خضره میره، ثم الى نیلیه، بعد به سمت نیلی بودن میره، نیلی روشنه، رنگ نیلی رو میدونیم دیگه چیه، ثم الى سبد، بعد منتهی میشه به سبد. این ستاره برای بیاضی که به سمت سبد میرود وجود داره، که راه اول ساده است، دو تا راه دیگه راه ساده نیستن، دخالت های متعدد توشون هست. حالا تا اینجا ستاره گفتیم، توضیح مطلب باقی مونده که اگر بیاض همون ذو باشد ما ستاره رو نخواهیم داشت، فقط راه اول رو خواهیم داشت، راه دوم و سوم هست میشه، در حالی که راه دوم و سوم هست پس معلوم میشه ذو و بیاض یکی نیستن بلکه مغایرن. اینا دیگه توضیحاتی است که باید در جلسه آینده توضیح داده بشن و بحث بشه.